أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در باب زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی، آخرین مطلبی که مطرح کردیم این بود که آیا دریافت زکات، گرفتن زکات توسط حکومت اسلامی واجب است یا خیر؟ و سپس به این سوال پرداختیم که آیا اگر حکومت اسلامی یا ولی امر مسلمین زکات را مطالبه بکند، پرداخت زکات بر مردم واجب خواهد بود یا خیر؟ و بعد از آن به این سوال پرداختیم، سلام علیکم عبدالله، به این سوال پرداختیم که هل یجب الدفع الى الامام ابتداءا بدون المطالبه او لا. اگر امام یا ولی امر مسلمین مطالبه نکند زکات را، آیا پرداخت زکات به ولی امر در چنین حالتی که او مطالبه نکرده واجب هست یا خیر؟ در این مورد گفتیم که بعضی از فقها قائل به وجوب پرداخت زکات شدند به ولی امر ولو او مطالبه نکرده باشد، و برای این منظور به سه دلیل استناد کردند. دلیل اول ما دل علی وجوب اخذ الامام للزکات بود که گفتیم دلالت اقتضاء اینجا بر این مطلب دلالت میکند که دلیل اقتضا بر این مطلب دلالت میکند که واجب بودن اخذ زکات بر امام دلالت دارد بر واجب بودن پرداخت زکات به امام. دلیل دوم این بود که افرادی به عنوان عامل و جمع‌آوری کننده زکات در آیات و روایات مشخص شدند و مشهور فقها فتوا دادند به این که یجب علی الامام نصب و عاملین علی الصدقات، بر امام واجب است که افرادی را نصب بکند برای گرفتن زکات. و این فتوای به وجوب تأیید می شود با استمرار سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام بر انجام همین کار، یعنی اونها، اون معصومان بزرگوار، افرادی را منصوب می کردن به عنوان عامل جبایت زکات، گرفتن زکات. و حتی در دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز افرادی به این عنوان توسط خلفا تعیین می شدن. سنت خلفا که قطعا برای ما حجت نیست، لکن چون متشرعه استنکار نکرده اند این امر را، یعنی وقتی مواجه شدند با تعیین عاملین از سوی خلفا آن را امر منکری نشمردند، معلوم میشه که سیره متشرعه نیز این کار را جایز میدانسته. خب وقتی که این کار جایز باشد، نتیجهش این میشود که هرگاه تعیین افرادی برای گرفتن زکات بر امام مسلمین، بر رهبر مسلمین واجب باشه، علل قاعده پرداخت زکات هم به امام مسلمین باید واجب باشد. و دلیل سوم هم اخبار متعددی است که وظیفه امام را در برابر فقرا و تمامی افراد نیازمند جامعه مشخص می‌کند و بر عهده رهبر مسلمین این وظیفه را قرار می‌دهد که این نیازمندان را از مال زکات تأمین کند. خب مقتضای چنین وظیفه‌ای آن است که پرداخت زکات به حکومت اسلامی هم واجب باشه، و الا اگر امام مسلمین یا حکومت اسلامی موظف به تأمین فقرا باشه در حالی که پرداخت زکات به او واجب نیست، آنگاه تناسبی بین این تکلیف و آن وظیفه یا مسئولیت، تناسبی بین این عدم وجوب و آن مسئولیت نخواهد بود. یعنی از یک طرف بگیم امام مسلمین و رهبر حکومت اسلامی وظیفه داره که فقرا را از مال زکات تأمین بکنه، این از یک طرف. از طرف دیگه بگوییم مردم مکلف نیستند زکات خود را به امام مسلمین پرداخت بکنند. این مکلف نبودن مردم با آن مسئولیتی که بر عهده امام مسلمین و حکومت اسلامی گذاشته می شود هیچ گونه تناسبی ندارد. بله، این قائلین به این ادله میخوان بگن وجوب ابتداییش اثبات میشه. خب این ادله تا اینجا همان مطالبی بود که در جلسه قبل عرض شد، و اما این ادله مورد مناقشه قرار گرفت. میخواهیم مناقشه این ادله را هم بیان بکنیم و نهایتاً ببینیم که در پاسخ اون سوال که آیا پرداخت زکات ابتداءً بدون این که امام مسلمین آن را مطالبه کرده باشد بر مردم واجب هست یا نه، ببینیم چه پاسخی به اون سوال خواهیم داد. انشاءالله این بحث را که به اتمام برسانیم، بحث زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی تمام خواهد شد و بعد از اون باید وارد خمس بشیم، چون عرض کردیم ما در منابع دولت اسلامی فقط به آن دسته از سوالات مربوط و هر کدام از این منابع میپردازیم که در منبع بودن آنها و امکان استفاده دولت اسلامی از آنها دخالت داشته باشه، و الا زکات قطعا مباحث فراوانی داره که ما اینجا مطرح نکردیم، مثل این که مثلا بله در هر کدام از اون اموالی که زکات به اونها تعلق میگیره حد نصاب چقدره و چگونه باید این زکات را وصول کرد. در این موارد اصلا ما ورود پیدا نکردیم، چون بحث ما یک بحث مستقل در باب زکات نیست. انما ننظرو الی الزکات بما انها منبع من منابع تأمین الاموال للدولت الاسلامیه، یا من منابع توفیر الاموال للدولت الاسلامیه. به عنوان یکی از منابع تأمین درآمد برای دولت اسلامی به زکات نگاه میکنیم، لذا فقط به سوالاتی که با این منبع بودن زکات ارتباط دارد میپردازیم. خیلی خوب، همینجور بعد از زکات در خمس و انفال و سایر منابع هم از همین زاویه بحث را انشاءالله دنبال خواهیم کرد. این ادله‌ای که برای اثبات وجوب پرداخت زکات ابتداءً بر مردم مورد استناد قرار گرفته، هر سه دلیل قابل مناقشه است. پس وارد بحث در مورد مناقشات این دلایل سگانه میشیم. عنایت دارید سوال اصلی در اینجا این بود: هل یجب دفع الزکات ابتداءً و بلا مطالبه من ناحیه دولت الاسلامیه او من ناحیه امام المسلمین هل یجب دفع الزکات ابتداعا الى ولی امر المسلمین او لا. خب اما دلیل اول، دلیل اولی که قائلان به وجوب دفع مطرح کرده بودند این بود که ایجاب الاخذ على امام المسلمین به نحو الاطلاق يدل بدلالت الاقتضاء على ایجاب دفع الیه به نحو الاطلاق، یعنی همانطور که به صورت مطلق بر امام مسلمین واجب است که اخذ زکات بکند بر اساس، سلام علیکم و رحمت الله، بر اساس دلالت اقتضا هم بر همه مردم به نحو مطلق واجب است که زکات خود را به امام مسلمین پرداخت کند. مناقشه این دلیل آن است که ظاهر از اخذ مطالبه است، ظاهر از اخذ اون آیه شریفه که می‌فرماید خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، اون کلمه خذ ظاهرش مطالبه است، چنان که پیامبر نیز بعد از نزول این آیه شریفه از مردم زکات را مطالبه کرد و ایجاب مطالبه دلالت می کند بر ایجاب دفع عند المطالبه، نه مطلقا. نرفت می کنی؟ اشکال این استدلال اول اینه که اشکال دلیل اول، دلیل اول برای اثبات اینکه پرداخت زکات ابتداءً به حکومت اسلامی واجب است، در فرض عدم مطالبه زکات توسط حکومت اسلام. این ابتداءً باید اونجا بنویسیم که جمله دقیق تر باشه. برای اثبات اینکه پرداخت زکات ابتداءً در فرض عدم مطالبه زکات توسط امر مسلمین، برای اثبات اینکه پرداخت زکات ابتداءً بر مردم واجب است، سلام علیکم و رحمت الله، پرداخت زکات بر مردم به حکومت اسلام دستور می‌دهد، خب اشکال دلیل اول، دلیل اول برای این منظور اقامه شده است، اشکال دلیل اول چیست؟ اشکال دلیل اول این است که دلیل اول دلالت می کند بر وجوب پرداخت زکات عند مطالبت الحاکم لا مطلقا. دلیل اول دلالت میکند بر وجوب پرداخت زکات عند مطالبت الحاکم، چون آیه شریفه میفرماید خذ، و خذ یعنی مطالبه. بنابراین مفاد آیه این است، زیرا منظور از فعل امر خذ، از فعل امر خذ در آیه شریفه مطالبه زکات است. پس دلالت می کند بر این که هرگاه تو ای پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین از مردم زکات را مطالبه کنی، هرگاه چنین باشد آنگاه بر مردم پرداخت زکاتشان به تو واجب خواهد بود، نه اینکه مطلقاً واجب خواهد بود، هرگاه تو مطالبه کنی. و این غیر از وجوب مطلق است، غیر از وجوب مطلق است، یعنی وجوب مشروط به مطالبه می باشد. خیلی خوب، این که واضحه، این مناقشه دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم چی بود؟ استناد به این مطلب بود که عاملین برای جمع آوری زکات، آره، نسبشان واجب است بر حاکم اسلامی. بله، مناقشه دلیل دوم این است که ذکر عاملین و این که باید توسط امام مسلمین این عاملین مشخص بشوند، دلالت بر وجوب دفع زکات به حکومت اسلامی نمی کند. چرا؟ چون با استحباب دفع زکات هم سازگاره. اگر دفع زکات واجب نباشه، مستحب باشه، آیا نباید یک ماموران جمع‌آوری وجود داشته باشن که این زکات مستحب را جمع بکنن؟ این زکاتی را که پرداختش مستحبه، خود بیرون آوردن زکات از مال واجبه، پرداختش به حکومت اسلامی مستحبه. یعنی پرداخت کننده ممکن است کسی بگوید پرداخت کننده میتواند خودش برود زکات را در مصارفش به مصرف برساند. پس هرگاه بگیم که پرداخت زکات به حکومت اسلامی واجب نیست بلکه مستحبه، باز هم نیازمند عاملین خواهیم بود. حتی پایین تر از مستحب بگیم پرداخت زکات نه واجبه، پرداخت زکات به حکومت اسلامی نه واجبه و نه مستحبه بلکه جایزه، باز هم نیازمند عاملین یعنی ماموران جمع‌آوری خواهیم بود.
مستحب
نیست، جایزه در مقابل مستحب مباح
مثلا.
بله دیگه، مباح، جایزه بالمعنی اخص یعنی مباح. بله، مثل این که به یک نفر میگیم آقا شما میتوانی خمس را به این سید فقیر بدی یا به اون سید فقیر دیگر بدی، مباحث براتون، یا از اصناف کفارات شما میتوانید کفاره‌ای که میخواهید پرداخت بکنید 60 فقیر را اطعام کنید و یا اینکه 60 روز روزه بگیرید. مختارید، خواستید این کار را بکنید، خواستید اون کار. مستدلین
ظاهرا به وجوب نسخ استناد کردن، مثلا به وجوب نسخ آمانگر و وجوب ابتدایی،
بله بله وجوب میگن، وجوب عاملین برای آن است که استدلال مناقشه اینه، همینه میخوام عرض بکنم، مناقشه اینه که این وجوب نسب عاملین برای آن است که این کار یعنی دفع زکات توسط مردم که یا جا مباحن صورت میگیره یا مستحبن صورت میگیره زایع نشه. یعنی اگر عاملینی در کار نباشن، من به عنوان یکی از آحاد مردم و امثال من میاییم زکات خودمان را به نحو استحبابی میخواییم پرداخت بکنیم به حکومت، یا به نحو اباحه میخواییم این کار را بکنیم، اگر عاملینی در کار نباشن آنگاه این زکاتی که ما پرداخت میکنیم تلف می شود یا در معرض تلف قرار می گیرد.
مانند قربانی در حج دادنش به فقرا واجب نیست
با اینطوری بفرمایید، مانند اون جایی که اگر مقدماتی برای یک فعل فراهم نشه اون فعل منجر به اسراف یا منجر به تلف اموال میشه. خب مردم که یکی دوتا نیستن، شما یه جامعه را در نظر بگیرید، مثلا تهران، کشاورزان اطراف تهران را در نظر بگیرید، کشاورزان اطراف یزد، نمیدانم کشاورزان این شهرهایی که کشاورزی درشان یک حد معمولی داره، نه اینکه خیلی هم رونق داشته باشه، اگر این کشاورزان بخوان زکات پرداخت بکنن و زکاتشان را هم به حکومت اسلامی پرداخت بکنند و فرض کنیم که هیچ گونه مأموران جمع‌آوری زکات وجود نداشته باشند، اینا چه بکنن؟ مأمورین جمع‌آوری زکات در کار نیستن. خیلی خوب، چه اتفاقی میفته؟ یا این زکات تلف میشه یا این پرداخت کنندگان منصرف میشن از این کار و ترجیح میدهند که زکات را پرداخت نکنند. گاهی اوقات این طوریه، وقتی زمینه برای انجام یک عمل مورد نظر شریعت فراهم نشه، مردم چه بسا ترجیح میدن که، یا عملا این اتفاق برای اونها میفته که اون عمل را ترک میکنند. عنایت به عرض من دارید؟ مثلا اگر زمینه برای این که میگن در جامعه اسلامی باید فرهنگ اسلامی حاکم باشه، یک دلیلش اینه که اگر فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم نباشد آنگاه زمینه ضایع شدن احکام اسلام یا تعطیل ماندن و ترک شدن احکام اسلام خیلی زمینه سهل الوصولی خواهد بود. مثلا مکانهایی که یک شخص میتوانه پول قرض الحسنه از آنجا بگیرد آنقدر کم باشه که این فرد اگر بخواد قرض الحسنه بگیره ناچار بشه بره کلی بگرده جستجو بکنه یه بانکی، یک صندوق معتبری را پیدا بکنن. بسیاری از مردم در این طور مواقعی چه کار میکنن؟ میگن آقا او حالا معلوم نیست ما بتوانیم پیدا بکنیم یا پیدا نکنیم، بذار همینجا، بله از همین بانک های معمولی میگیریم. چنان که الان مردم ما واقعا در یه چنین وضعیتی قرار میگیرن. یا مثلا غذای حلال میخواد پیدا بکنه در یک مکانی که غذای حلال در اونجا کم یافت میشه، این که بخواد بره کل شهر را زیر پا بذاره تا یکی دو تا مغازه حلال فروشی پیدا بکنه برای بسیاری از مردم کار دشواریه، لذا عملا میرن سراغ آن که از غذاهای دیگر استفاده بکنن. بنابراین نکته مناقشه این است که هرگاه پرداخت زکات به حکومت اسلامی واجب هم نباشد بلکه مستحب باشد و یا جایز باشد، آیا ما نیاز به عاملین نخواهیم داشت؟ چرا خواهیم داشت؟ چرا؟ به چه دلیل نیازمند عاملین و جمع‌آوری کنندگان زکات خواهیم بود؟ برای آنکه اون مردمی که می‌خواهند زکات خود را به حکومت اسلامی بدهند از این کار منصرف نشوند. یک، و اضافه کنید، و اون زکات هم احیانا در معرض تلف قرار نگیرد. اینم دو. به این دو منظور ما نیاز به عاملینی برای جمع آوری زکات داریم. بله.
چه بسا یک نکته دیگری مثل حرمت تزیه، جلوگیری از حرمت تزیه انبار، جلوگیری از قول شما نابود شدن ارزش‌های اخلاقی مثلا یا اسلامی در واقع،
یا منصرف شدن مردم از این کار. بله بله، همین بیان میشه مطرح. و اما اینکه تمسک شده است به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تعیین عاملینی برای جمع‌آوری زکوات و سیره امیرالمومنین علیه السلام، خب واضح است که این دوتا سیره به هیچ وجه دلالت بر وجوب نمی کنه، چون سیره قدر متیقن داره، فعل است سیره، و بما انهو لا لسان لسیره، سیره چون لسان نداره حمل بر قدر متیقنش می شود که قدر متیقنش جواز تعیین عاملینی برای جمع آوری زکات است، نه وجوب تعیین عاملین برای جمع آوری زکات. ما گفتیم حتی اگر تعیین عاملین واجب باشه دلالت نمی کند بر وجوب دفع به حکومت اسلامی، تا چه برسد به آن زمانی که تعیین عاملین بفرمایید واجب نباشد بلکه جایز باشد. خب پس این هم اشکال وارد بر دلیل دوم. و اما اشکال وارد بر دلیل سوم. دلیل سوم این بود که اخبار فراوانی وارد شده است در بیان وظیفه امام مسلمین که مکلف است نیازمندان را از مال صدقات یعنی از اموال زکوی تأمین بکند. اشکالی که بر دلیل سوم وارد است این است که صرف زکات برای تأمین نیازمندان اقتضای آن را دارد که مطالبه کردن زکات بر امام مسلمین واجبه، یعنی امام مسلمین برای آن که بتواند فقرا را تأمین بکند قطعا باید پول داشته باشه. این پول را از چه طریقی تأمین میکنه؟ از طریق زکات. پس بر امام مسلمین واجبه از باب مقدمه واجب، از باب مقدمه واجب، واجبه که از مردم زکاتشان را مطالبه کنند. و هرگاه زکات را از مردم مطالبه کند آنگاه بر مردم پرداخت زکات به امام مسلمین نیز واجب خواهد بود. یعنی به عبارت دیگر قدر متیقن از اون مواردی که بر مردم پرداخت زکات به امام مسلمین واجب است مربوط می شود به همان جایی که امام مسلمین بخواهد زندگی فقرا را تأمین کند از زکات. و آن جایی که امام مسلمین میخواهد زندگی فقرا را از زکات تأمین بکند، مقدمتاً بر خود امام مسلمین واجب است از مردم مطالبه زکات بکنند. پس نتیجه این خواهد شد که پرداخت زکات توسط مردم به امام مسلمین در جای واجبه که امام مسلمین از مردم مطالبه زکات کرده باشه. مفهومه؟ بنابراین هر سه تا دلیل که برای اثبات وجوب پرداخت زکات به نحو ابتدایی و بدون مطالبه امام مسلمین اقامه شده، هر سه تا دلیل مخدوشه. یعنی آن مقداری که دلیل دلالت می کند فقط همین مقدار است که اگر امام مسلمین مطالبه کند، بله پرداخت زکات به او واجب خواهد بود. بله بله بله، حتی با اون دو تا تقریبا. خب علاوه بر آن که این مناقشات در این دلایل سگانه وارد است، علاوه بر این یک سلسله روایات هم داریم که این روایات دلالت میکند بر این که مردم میتوانند، یعنی مجازند، که زکات مال خودشان را خودشان در همان مصارف مقرر مصرف کنند. یعنی زکات را به حکومت اسلامی یا به امام مسلمین پرداخت نکنند، بلکه زکات را خودشان در مصارف مقرره هزینه کنند. این روایات متعدده، فراوانه و در ابواب مختلفی هم وارد شده. به بعضی از این روایات اشاره میکنیم و نهایتا نتیجه گیری میکنیم. یک دسته از این روایات روایاتی است که تعبیرش این است، میفرماید من اخرج زکات مالهی تامتن فوضعها فی موضعها لم یسأل من اینا اکتسب ماله. هر کس زکات مالش را به طور تمام کامل، به طور کامل خارج کند، فوضعها فی موضعها، خود این صاحب مال زکات را در موضعش قرار بدهد، یعنی در همان مصارف معینش به مصرف برساند، لم یسأل من این اکتسب ماله، دیگه از او سوال نمی شود که مالت را از کجا به دست آوردی. یعنی این که این فرد مجاز است خودش زکات را در همان مصارف معین به مصرف برساند و کسی که زکات را به مصرف میرسانه طبعا نشان میده که پایبند به حلال بودن مال هم هست، لذا از او دیگر سوال نمی شود که مالت را از کجا به دست آوردی. یعنی خود این زکات دادن قرینه ای میشه بر این که این آقا مالش را از طریق حلال به دست آورده.
تشخیص مواردش رو که جلسه قبل هم یه اشاره داشتیم، اینکه شناسایی همه فقرا
آماده. الان در پایان به این نکته اشاره میکنیم، در پایان این روایات به این نکته اشاره. خب این یک دسته از روایات که چنین مضمونی دارد. دسته دیگر از روایات، روایاتی است که دلالت میکند بر این که میتوان زکات را از یک شهر به شهر دیگر منتقل کرد. روایت یعقوب ابن شعیب الحداد عن العبد صالح علیه السلام، روایت یعقوب ابن شعیبی که آهنگر بوده از امام کاظم علیه السلام، عبد صالح نوعاً اشاره به امام کاظم علیه السلام دارد در قالب موارد، گاهی ممکنه اشاره به امام صادق علیه السلام هم باشه. از عبد صالح قال قلت له الرجل منا یکون فی ارض منقطعه کیف یصنع بزکات ماله، یکی از ما شیعیان در یک مکانی که منقطع و دور افتاده از شیعیان دیگر است زندگی میکند، زکات مالش را چه کند؟ قال یضعها فی اخوانه و اهل ولایته، حضرت فرمود در میان شیعیان اون زکات را مصرف بکند. فقلت فإن لم يحضره منهم فيها احد، اگر هیچ کدام از شیعیان در اون بلد که مستحق دریافت زکات باشه وجود نداشت، آنگاه چه بکنه؟ قال یبعث بها الیهم، این زکات را میفرستد برای شیعیانی که در جاهای دیگری باشند. یبعث بها یعنی به تلک الزکات، الیهم یعنی الی الشیعه. خب این روایت در کتاب وسائل آمده، ابواب المستحقین للزکات باب 37 حدیث 3. روایت دیگر به همین مضمون میگوید سألت ابوالحسن الثالث علیه السلام، از ابوالحسن الثالث یعنی امام هادی علیه السلام سوال کردم، عن الرجل یخ دسته دوم همون دسته، بله ادامه دسته دوم، یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر و یصرفها فی اخوانه فهل یجوز ذلك، زکاتش را از اون شهر خودش به شهر دیگری میفرستد و در میان شیعیان مصرف میکند، آیا این کار جایز است؟ قال نعم، حضرت فرمود بله جایز است. خب شاهد ما اینه که یک نفر خودش داره زکات را مصرف به مصرف معین میرساند، یعنی این که زکات را به حکومت اسلامی یا به ولی امر مسلمین پرداخت نمیکند. امام نمیفرماد جایز نیست، باید زکات را بره پرداخت بکنه به امام مسلمین، بیاد به من امام مسلمین پرداخت بکنه، چنین چیزی نمیفرماید. دسته سوم از روایات، روایاتی است که در مورد خریداری کردن برده به وسیله زکات وارد شده. روایت ایوب ابن الحر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوک یعرف هذا الامر الذي نحن عليه، گفتم آقا یک برده ای هست که یعرف هذا الامر یعنی یعرف التشیع، آره امر امامت را، یعرف هذا الامر امر امامت یا امر تشیع را میشناسد، یعنی چی است؟ الذي نحن عليه، همین امری که ما هم به آن اعتقاد داریم. اشتریه من الزکات فاعتقه، این سوالیه، آیا میتوانم این برده را با پول زکات خریداری بکنم و آزادش بکنم؟ قال فقال اشتره و اعتقه، حضرت فرمود بله بخرش و آزادش کن. خیلی خوب، دسته چهارم از روایات، اینجا هم شاهد ما معلومه دیگه، شاهد ما اینه که امام نفرمود زکات را حتما باید بیای به من امام پرداخت بکنی، فرمود بله از زکات میتوانی این کار را انجام بده. بله؟ این تعبیر با اذن سازگار نیست. ببینید اگر اذن بود باید حضرت مثلا میفرمود نه، یعنی اگر در واقع استیزان بود، شما میخواهید بفرمایید این استیزان است، شخص آمده خدمت امام میخواهد اجازه بگیرد، اگر این تعبیر دال بر استجازه و یا استیزان بود باید حضرت میفرمود نه، قال قلت لابی عبدالله مملوکن یعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتریه من الزکات فعاتقه، حضرت میفرمود نه، یا انت معذون فی هذا الامر، یا انت مجاز فی هذا الامر، یه تعبیرات این چنینی. همین حضرت میخواد یک ضابطه به دست او بده، میگه اصلا این کار خوبیه، من خودم به تو میگم این کار را بکن، اشترهی و اعتقه، بخر او را و آزاد بکن، یعنی بدان که این کار یه کار پسندیده است، اینقدر پسندیده است که من به تو نمیگم تو مجازی، من میگم این کارو بکن، یعنی ازش یک مطلوبیتی استفاده میشود، نه استجازه و استیزان. استجازه و استیزان خلاف ظاهر فعل امر اشترهی و اعتقه است. چی؟ یخرج زکاته من بلد الى بلد آخر و یصرفها فی اخوانه فهل یجوز ذلک؟ اینجا باز استیزان باز سازگار نیست. چرا؟ چون داره از فشار به نقطه تأکید سوال، تأکید سوال بر روی این مطلب است که زکات را میخواهد در شهر دیگری مصرف بکنه. بله، یعنی مورد سوال انتقال زکات از بلد به بلد دیگر است، نه اصل پرداخت زکات بدون اجازه امام یا به فردی یا عدم دفع زکات به امام. اگر منظور این بود باید سوال را طور دیگری میپرسید، نمیپرسید که آه از یه شهری به شهر دیگر منتقل میکنه، باید سوال میکرد آیا جایز است که زکات را بدون آن که به شما پرداخت بکند خودش مصرف بکند، خودش برود در اون مصارف معین به مصرف برساند، باید اینجوری میپرسید، نه اینکه عرض بکند که از یک شهری به شهر دیگر زکات را منتقل میکند. معلومه دارن چی عرض میکنن؟ بنابراین محور سوال انتقال زکات است از شهری به شهر دیگر، نه مصرف کردن بدون اذن امام یا نه عدم پرداخت به امام، محور سوال این نیست.
مصرف کردن اگر اذن باشه و یه در مورد انتقال نیازی به اذن نداره، وقتی خودش میتونه مصرف کنه
قطعا نیاز داره. اتفاقا نکتش همینه که اگر صرف مصرف کردن بدون آن که زکات را به امام پرداخت بکند برای شخص جایز باشد، آنگاه سوال دوم مطرح میشه که خیلی خوب، ما دانستیم زکاتمان را لازم نیست بیاییم خدمت ولی امر مسلمین پرداخت بکنیم، خود ما هم می توانیم زکات را در مصارفش مصرف برسانیم. اما اکنون سوال دوم برای ما پیدا میشه، مایی که می توانیم زکات را در مصارفش مصرف بکنیم، آیا در همان شهر خودمان فقط باید مصرف کنیم؟ بله نه، اصلا شاید که نه، در پاره از روایات گفته شده اگر توی مثل زکات فطره، در زکات فطره میگن آه توی شهر خودتان اگر فقیر پیدا کردید نبرید برای شهر دیگه. پس در اینجاست که این سوال مطرح میشه. طایفه چهارم بود اینه که گفتیم. طایفه پنجم، طایفه پنجم روایاتی است که دلالت میکند این طایفه بعدی، حالا شمارش رو ببینید طایفه چندم میشه، طایفه بعدی، بله، روایاتی است که دلالت میکند بر آن که میتوان دینی را که بر گردن دیگران در صورتی که زکات با آنها تعلق بگیرد، یعنی فقیر باشند، دینی را که انسان بر گردن فقرا دارد به عنوان زکات محسوب بکند. مانند صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج از امام کاظم علیه السلام، قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن دین لی على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزکات. دیگه خیلی واضحه، من دینی بر عهده گروهی دارم، مدت هاست دین مرا پرداخت نکردن و اصلا قدرت ادای دین را هم ندارم و مستحق زکات هم هستم، هل لی ان ادعه فاحتسب بهی علیهم من الزکات، آیا جایز است که من رها کنم دیگه این دین را و آن را جزو زکات حساب بکنم، یعنی اون زکاتی را که من بدهکار میشوم بگم خب یه مبلغش را بابت همین دین محاسبه کنم، کم بکنم، آره مثلا 1,000,000 تومان فرض کن زکات بدهکار میشم، یه 500,000 تومان از این فقرا من طلبکارم، بگم این 500,000 تومان بابت نیمی از آن زکات باشه، میتوانم این کار را بکنم؟ قال نعم، حضرت فرمود بله میتوانی این کار را بکنم. خب بنابراین روایات متعددی داریم که این روایات متعدد دلالت میکنند بر این که پرداخت زکات به امام مسلمین واجب نیست، بلکه خود صاحبان اموال میتوانند زکات مالشان را در مصارف معین به مصرف برسانند. جمع بین این روایات با آن روایات دیگری که قبلا عرض کردیم مبنی بر اینکه امام مسلمین اگر مطالبه بکند زکات را باید زکات به او پرداخت بشود، این خواهد بود که تفصیل باید بدیم بین اون جایی که امام مسلمین مطالبه زکات می کند و آنجایی که مطالبه نمی کند. آنجایی که مطالبه می کند پرداخت زکات به امام مسلمین واجب خواهد بود، آنجایی که مطالبه نمی کند پرداخت زکات واجب نخواهد بود. این نکته اول. نکته دوم این است که گاهی امام مسلمین زکات را مطالبه نمی کند، ولی ما می دانیم که اگر زکات را به امام مسلمین بدهیم او بهتر می تواند این زکات را در مصارفش به مصرف برساند، و یا این که مبسوط الید می شود از نظر مالی و می تواند اون تصرفاتی را که مصلحت می داند انجام بدهد، در این صورت هم ولو مطالبه نکرده باشد پرداخت زکات به امام مسلمین حد اقل میتوان گفت که رجحان داره. ببینید پس دو تا حالت را
من موقعی که مطالبه میکنم این واجبه و موقعی که خودمون حدس میزنیم بیریم واجبه.
بله اینطوری این دو حالت را از هم جدا میکنم. حالت اول امام مسلمین مطالبه کرده است زکات را، در این صورت پرداخت زکات توسط مردم به امام مسلمین واجب است. حالت دوم امام مسلمین زکات را مطالبه نکرده است، لکن می دانیم که اگر زکات را به او پرداخت کنیم می تواند به صورت بهتری مصرف آن را مدیریت کند و یا با پرداخت زکات به او مبسوط الید خواهد شد و در امور مسلمین تصرفاتی مطابق مصالح آنان انجام خواهد داد. مطالبه نکرده ولی ما میدانیم که آره یا بهتر میتونه مصرفش را مدیریت بکنه و یا مبسوط الید خواهد شد.
چرا دو تا چیزه؟
بله
مبسوط الید بودن با اون بالایی
که بله مبسوط الید بودن با اون بالایی فرق کنه. در حالت مدیریت مصرف مبسوط الید نشده ولی بهتر میتوان شناسایی بکنه نیازمندان چه کسانی هستن.
اون حالت قوی‌ترش مالی ضعیف‌ترش بشه، درست؟ یعنی از یه سمته
مبسوط الید بودن حالت قوی‌تر است. در این حالت پرداخت زکات به امام مسلمین احوت است لو لم یکن اقوا، یعنی حداقل سخنی که میتوان گفت این است که مطابق با احتیاطه. حداقل سخنی که میتوان گفت این است که پرداخت زکات در این حالت به امام مسلمین احوته. احوته یعنی چی؟ یعنی اگر این کار را بکنیم یقینا از عهده تکلیفی که بر ذمه داریم خارج شدیم. لولم یکن اقوا یعنی اگر در اقوا بودنش هم مناقشه بکنیم در احوت بودنش مناقشه نداریم. ممکنه کسی بگه آقا اقواست برای آن که به چه دلیل اقواست؟ به دلیل اون روایاتی که میگوید اصولا زکات تشریع شده برای تأمین فقرا، خب زکات وقتی تشریع شده باشه برای تأمین فقرا، الان امام مسلمین مطالبه نکرده، خب شاید محذوری داره از مطالبه کردن. این محذور ممکنه تقیه باشه، یک، ممکنه برداشت ناسواب دیگران باشه. مثلا ببینید یه نمونه از برداشت‌های ناسواب رو عرض بکنم که در مورد امام مسلمین هم ممکنه تحقق پیدا بکنه. بنده خودم به عنوان روحانی کاروان حج هر سفری که توفیق تشرف پیدا بکنم از مردم خمس مالشان را قبول نمی کنم. میگم هرچی خمس دارید به من پرداخت نکنید، برید به دفاتر مراجع تقلید خودتان زنگ بزنید، یا اینکه برید پیش امام جماعت مسجد محله خودتان از اون بپرسید، اگر خودش مجاز بود به او بدید، اگر خودش مجاز نبود زنگ بزنید دفتر مرجع تقلیدتان یا یک روحانی دیگری را، اون امام جماعت به شما معرفی بکنه، برید خمس مالتان را به او پرداخت کنید. حتی توی عرصت گاهی اوقات در خود مثلا مدینه، یادم میاد یه موقعی چندین سال پیش، شاید قریب مثلا 20 سال پیش بود، در مدینه یک سفر عمره مشرف شده بودیم، در مدینه موقعی نهار خوردن بود، پشت میز غذاخوری نشسته بودیم، یکی از این زائرین آمد گفت که آجا من خمس لباس احرام خودم را، ظاهرا لباس احرام، پرداخت نکردم، این خمس لباس احرام شما لطفاً از من قبول. من گفتم که خب این خمس را میرم بیدم دفتر مرجع تقلیدتان، چون بعثه دارن دیگه آقایان علما توی مدینه و همچنین توی مکه. یکی از زائرین که اونجا شاهد قضیه بود گفت آجا خوش به حال شما، ببین مردم میان پول خمسشانه به شما میدن. گفتم آجا، به اون آقا گفتم آقا جان این پول خمس را من به شما میدم، کرایه تاکسی تا بعثه اون مرجع تقلید این آقا را به شما میدم، شما خود دورو به بعثه پرداختش کن. گفتم جز زحمت برای من چیزی نداره، من باید برم اینه بدم به اون بعثه، قبضشم بگیرم بیارم بدم به این آقا. گفتم حالا برای اینکه تو خاطرش آسوده باشه، آره این پول خمسه بگیر، کرایه تاکسی هم من میدم، برو قبضه بگیر بیا تحویل این آقا. چون بعضی از مردم دید که یک بله تصورات عجیب و غریبی دارن گاهی اوقات. ما سال اولی بود که طلبه شده بودیم و طلبه مشهد من بودم، سال اول و دوم طلبه مشهد، و سال اول من اصلا یک ریال هم شهریه نگرفت. بعد تابستان که از مشهد آمدم کرمانشاه، یه دو تا شاید کارتون کتاب با خودم آوردم، گفتم خب در کرمانشاه تو این مدت تابستان کتاب دم دستم نیست، این کتابا رو بیارم برای مطالعه. بعضی از همسایه ها دیده بودن که ما کارتون کتاب داریم میبریم داخل منزل، گفته بودن این تازه طلب شده چقدر پول با خودش میبره کارتون، در حالی که من اون سال یک ریال هم شهریه نگرفتم، از منزل پدر ما برای من پول میفرستاد که تو اون سال بتوانیم من زندگی را در مشهد بودم با اون وضعیت اداره میکنم. یکی از دوستان بود آنقدر وضعیت مالیش خراب بود که خیلی روزها نان و ماست، نان و پیاز، نان و سیب زمینی اینطوری غذا، و مبتلا شد به یک بیماری و اتفاقا شاید مدت زیادی هم گرفتار اون بیماری بود به واسطه همین سوء تغذیه. خیلی خوب، عرض شود که پس ممنونم آقا بس شما در نکنه خیلی متشکرم. پس کسی میتواند بگوید اقوا این است که باید پرداخت بشه به دولت اسلامی، یعنی به ولی امر مسلمین. چرا اقوا این است؟ استنادن اقوا دلیلش این خواهد بود، استنادن الى روایات که تدل على انه یجب تأمین و معاش الفقراء من الزکات على امام المسلمین. بر امام مسلمین واجب است که معاش فقرا را، زندگی فقرا را از طریق زکات تأمین بکنه. بگن خب امام مسلمین باید زکات بهش داده بشه تا بتوانه زکات را به فقرا برساند. بنابراین اقواییت مستند است به این دلیل. در این اقواییت ممکنه کسی مناقشه بکنه، بگه آقا این اقواییت مربوط می شود به آن زمانی که خود امام مسلمین مطالبه زکات بکنند. اگر مطالبه زکات نکند دیگه اقواییت دفع الال امام ثابت نخواهد بود.
اگر می خواست خودش می
بود. آره. بله. در این صورت میگیم که فلا اقل من کون دفع الى امام المسلمین احوط لو لم یکن اقوا. دیگه کمتر از این نیست که دفع زکات در چنین حالتی که خود امام مسلمین مطالبه نکرده به او احوط خواهد بود. احوط این احتیاط واجبه.
اقوا
فتواست. بله اقوا فتواست. لا یبعد هم فتواست. احوط احتیاط واجبه اگر قبلش فتوا داده نشده باشه. اگر قبلش فتوا داده شده باشه میشه احتیاط مستحب. خب گفتم که از یک عالمی سوال کردن که این لا یبعدی که شما میفرمایید آیا فتواست؟ فرمود که لا یبعد که فتوا باشه. خیلی خوب، بنابراین حاصل کلام مشخص شد که در اون حالتی که امام مسلمین زکات را مطالبه نکرده، لکن این علم را خارجن داریم. اگر این علم را نداشته باشیم در احوط بودنش هم میشود مناقشه کرد، ولی اگر این علم را داشته باشیم دیگه در احوط بودنش هیچ گونه مناقشه نمیتوان وارد کرد. در اون صورت هم همینطور، یعنی این که قطعا نمیتوانیم بگیم اقواست، صرف احتمال که بدیم به تناسب اون درجه احتمال احوط بودن مشخص میشه. اگر درجه احتمال ضعیف باشه میشه احوط استحبابی، اگر درجه احتمال قوی باشه میشه احوط وجوبی. نه فتوا ندادم، عرض کردم که دو تا بیان به اصطلاح استدلالی میتوان در اینجا مطرح کرد. بیان استدلالی اول آن است که ما میرسیم به فتوا اگر این بیان را کسی نپذیرد. اگر این بیان را کسی نپذیرد آنگاه نوبت میرسد به احوط بودن. پس بیان دوم که احوطیت را به اصطلاح احوط بودن را پذیرفتیم مبتنی بر آن است که در بیان اول مناقشه بشه، یعنی اقوا بودن را قبول نکنیم. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما در مسئله پرداخت زکات به ولی امر مسلمین هم به نتیجه رسیدیم. خب به این ترتیب عنایت می‌فرمایید که هرگاه پرداخت زکات به ولی امر مسلمین واجب باشه در صورتی که خودش مطالبه بکند و یا احوت باشد در این صورتی که روی تخته نوشتیم، آنگاه اموال کلانی در دست ولی امر مسلمین جمع خواهد شد و به این وسیله ولی امر مسلمین میتواند یک قسمت زیادی از نیازهای جامعه اسلامی را برطرف بکند. تأکید میکنم در اینجا بر روی دو تا نکته. این دو تا نکته را خیلی باید مورد عنایت قرار داد. یک نکته این است که پایبند بودن مسلمین به پرداخت زکات متوقف است بر آن که اولا دادن زکات را یک ارزش دینی و اخلاقی بدانند، ثانیا حاضر باشند که برای امتثال فرمان الهی از قسمتی از اموال خود صرف نظر کنند. مسئله زکات قبلا لابد بیاد دارید عرض کردیم که سنگین‌ترین حکم است که برای مسلمانان تشریع شده. به عبارت که خداوند امتحان نکرده مسلمین را به امری که اشد علیهم من الزکات باشه. یعنی نشان میده حتی جهاد به شدت زکات نبوده. شاید به این دلیل که مردم اون زمان عربستان جهاد کردن براشون یک امر غریبی نبوده. به طور معمول شاید سالی بر آنان نمی گذشته است که با یک دیگر دعوا نمی کردند. سالی بر آنان نمی گذشته که بر روی یک دیگر شمشیر نمی کشیدند. چنانکه معروف است جنگ های 40 ساله بین اوس و خزرج بر سر یک اسب در می گرفت. خیلی خوب، پس به این ترتیب این که افراد کشته بشود یا زخمی بشود، این که توی روایات افرادی رو داریم بله به واسطه اون نقص عضوی که پیدا کردن احول نامیده شدن یا اعور نامیده شدن یا اعرج نامیده شدن و همسال اینها، شاید من با اطمینان نمیخوام بگم، شاید یک دلیلش این باشه که این دور درگیری هایی بین مردم زیاد بوده و افراد نقص عضو پیدا میکردن در جنگ ها و این نقص عضو بر اونها باقی میمونده و میگفتن فلانی که لنگ است، فلانی که مثلا یه چشمش نابیناست، فلانی که چنین و چنان است. به این ترتیب افراد را شناسایی میکردن، یعنی اسامی مشترک را اصلا اسامی مشابه را اصلا جدا میکرد. خب حالا این مطلب نشان میده که پرداخت زکات چقدر سخت بوده. ما برای آن که مسلمانان را پایبند کنیم به پرداخت زکات به هر دو نکته نیازمندیم. اولا دادن زکات را ارزش بدانند، ارزش دینی و اخلاقی. ثانیا حاضر باشند که برای امتثال فرمان الهی به قول موزی ها هزینه بکنن قسمتی از اموال خودشان را صرف کنن. خب و هذان الامران لا يتحققان الا باستقرار قيم الدينيه على المجتمع الاسلامي. این دو تا امر تحقق پیدا نمی‌کنند مگر بعد از استقرار قیم ارزش‌های دینی بر جامعه اسلام. ولا يخفى أن السعي لاستقرار هذه القيم واجب على ولي أمر المسلمين وكذا على عامتهم من باب وجوب إقامة الدين ووجوب التعاون على البر والتقوى. ووجوب التواصي بالحق ووجوب إقامة الشعائر الإلهية. إقدام به این کارها یعنی استقرار این ارزش‌های دینی واجبه، بر ولی امر مسلمین واجبه از باب اقامه دین. آیه شریفی می‌فرماید که نه تنها در دین اسلام بلکه در زمان پیامبران دیگر نیز خداوند متعال این دستور را صادر کرده است ان اقیم الدین، که دین را برپا دارید. آیه را بیارید لطفا. تعبیر همینه، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه. قرائت بفرمایید.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تقولهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه.
آیینی را برای شما تشریع کرد خداوند که همان آیین را به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که اقیم الدین، دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید. این خیلی قابل تأمل این آیه شریفه. می فرماید اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یعنی بدانید اقامه دین عمل اجتماعی لا یمکن امتثاله مع تفرقکم. امتثال این عمل با حالت تفرقه بین شما امکان پذیر نیست. یعنی فکر نکن که تو جداگانه میتوانی اقامه دین بکنی، نفر دوم و سوم و صدوم و هزارم هم هاکذا اونام جداگانه اقامه دین بکنن. ماهیت اقامه دین یه ماهیت اجتماعی. خیلی نکته لطیفی است. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. ماهیت اقامه دین یک ماهیت اجتماعی است. به عبارت دیگر یک وجوبی ما اینجا داریم. ببینید این نکته خیلی نکته حائز اهمیتی که فقط بعضی از فقها بهش عنایت کردن. ما غالبا اینطوری نگاه میکنیم به وجوب، میگیم آقا اگر یه وجوب اجتماعی را هم شما در نظر بگیرید، این وجوب به تعداد افراد منحل میشه. یعنی اگر این وجوب متوجه 100 نفر باشه، معناش اینه نفر اول بر تو واجبه، نفر دوم بر تو واجبه، نفر سوم، نفر چهارم، تا برسه به نفر سوم، صدوم. اگر شما گفتید این وجوب وجوب کفاییه، بازم منحل میشه. یعنی معناش اینه که بر اون تعداد منبه الکفایهی که برای اقامه این کار به آنها نیاز هست، فقط بر اونها واجب خواهد بود. ما بله در عمل بعد از آن که اونها اقدام کردن، منظورم بعد از اونه، در بعد از آن که اونها اقدام کردن و از عهده دیگران ساقط میشه. خیلی خوب، من میخوام اینجا یه نکته دیگری را عرض بکنم که این نکته دیگر را بعضی از آقایان فقها بهش توجه کردن، مثل مرحوم آیت الله سبزواری. یک وجوبی هست که این وجوب نه فقط منحل می شود با صرف انحلال قابل تحلیل می باشد، نه اینطور نیست، بلکه این وجوب به گونه است که افرادی که می خواهند اقدام به آن بکنند، علاوه بر این که به آن وظیفه‌ای که بر عهده خودشان هست باید توجه بکنن، یک نکته دومی را هم باید رعایت بکنن. و اون نکته دوم چیه؟ اون نکته دوم این است که اون کاری که انجام میدن در تلاعم و هماهنگی با کار دیگران باشه. هماهنگی یعنی این که من اگر میام این آجر را در دیوار کار میگذارم، باید بگونه ای کار بگذارم این آجر را که با آجرهای دیگر یک مجموعه هماهنگ را بسازد. نه این که بگم خیلی خب من وظیفم آجر آوردنه، حالا او هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. بله؟ آره، مثل لوله گذاری شهرداری من که میگه ما وظیفمان کندن، وظیفمان لوله گذاری، حالا فردا میخوان اینجا رو بکنن بکنن. به ما نگفتن که شما دست نگه دارید، به ما گفتن لوله بذارید، ما لوله میذاریم پر میکنیم، فردا میان میکننش برای یه منظور دیگه. خب این ایجاد هماهنگی خیلی نکته مهمیه، این میشه یه واجب اجتماعی. این آیه شریفه دارد ما را توجه می‌دهد به این واجب اجتماعی. می‌فرماید اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یعنی اعلموا ایها الناس که بعضی از واجبات از این سنخند که نه تنها هر کسی یک وظیفه‌ای بر عهده دارد، بلکه شرطی را هم در انجام این وظیفه باید لحاظ کند، و آن شرط ایجاد هماهنگی با فعل دیگران است، به نحوی که این هماهنگی بتواند اون نتیجه مطلوب را تأمین بکند، به بار برساند، به بار بنشاند. چی؟
هم فرمایش امام الاسلام یه حکومه به جمعی شما.
آها، حالا بله، خب اون خیلی یه خیلی عنوان عام نیست، باید اون را تحلیل کرد تا به اینجا برسید. خیلی خوب، پس بر حکومت اسلامی واجب است که اقامه دین بکنه، و این اقامه دین یک واجب جمعی است. یعنی چی آقای داور؟ یعنی این که حکومت اسلامی اگر میخواهد اقامه دین بکند، باید توجه داشته باشد این اقامه دین بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. مگر میشه شما اقامه دین بکنید در جایی که مردم ارزش‌های دینی را قبول نکرده باشند؟ غیر ممکنه. اصلا دین اقامه نمی‌شود در چنین سرزمینی، در چنین جامعه‌ای که مردم ارزش‌های دینی را قبول نکردند. مثل همین الان وضعیتی که خود ماها داریم در ایران، با کمال واقعا تأسف و تأثر آدم باید بگه که الان دیگه سخن گفتن از برخی ارزش‌های دینی برای گروه قابل توجهی از مردم به شدت نامانوس، به شدت نامانوس. مثلا شما بیایید از طهارت و نجاست صحبت بکنید، خصوصا در مثلا یک قسمت‌هایی از شهر تهران که حیوانات خانگی در میان مردم رواج زیادی داره، چطور میشه از این مطلب با اونها صحبت بکنید؟ وقتی طرف در حال نماز خواندن هم سگ از سر و کولش بالا میره، میاد ما گاهی اوقات در میان متدینین میبینیم که به راحتی میاد سگ مثلا لباس اونها را لیس میزنه، وسائلی را که در اختیار دارن لیس میزنه، هیچ ابایی هم ندارن از این قضیه. این معناش اینه که برخی از ارزش‌های دینی مانند مسائل مربوط به طهارت و نجاست اصلاً در این جامعه در میان این افراد داره به شدت کم رنگ میشه. خب در چنین وضعیتی شما چطور میتوانید از طهارت و نجاست برای اونها صحبت بکنید؟ طرف داره غذا درست میکنه، دستش خون میاد، فوراً انگشتش میذاره دهنش، یا اینکه اینطوری خون را میماله فکر میکنه که پاک شد و با همون دست بعد ادامه میده غذا اگر داره درست میکنه، سالاد داره درست میکنه، به همون صورت ادامه میده. خب اینا خیلی نکات عرصه‌ود مهمی است که کم کم باعث میشود مردم از ارزش‌های دینی فاصله بگیرن. همچنین مسائلی مانند حجاب، مانند رعایت محرم و نامحرم. عرض کردم یه موقعی، این مال قریب 30 سال پیشه، 20 و چند سال پیشه، که ما یه سفر عمره‌ای رفتیم و وقتی که برگشتیم خانواده ما هم همراه بود. ایشان میگفت که من رفتم برای تجدید وضو، دیدم یکی از این خانم‌هایی که در سفر عمره بوده در دستشویی داره آرایش میکنه. من خانم جوانیم بود، میگفت من بهش گفتم که آج خانم شما تازه از عمره برگشتی، لااقل به احترام این که تازه از عمره برگشتی الان مردای نامحرم میان بالاخره به دیدن شما و شوهرتان، با شوهرش آمده بود میان به دیدن شما و شوهرتان، خوب نیست اینطوری با آرایش. میگفت اون خانم به من جواب داد که شوهرم اصرار میکنه که چون این مردها میان من دوست ندارم تو را بدون آرایش ببینم. خیلی عجیبه ها، یعنی این اندازه غیرت در میان بعضی از مردم ضعیف میشه که میداند که مردان نامحرم به همسر او نگاه میکنند، این را عیب نمیشمارد، غیرتش تحریک نمیشه، دلش میخواد همسرش در برابر چشمان مردان نامحرم زیباتر باشه. پناه بر خدا، چجوری قابله هضم آدم نمیدونه واقعا. خب من حالا کاری با این قضیه ندارم که این عمل حرام یک حرام مسلم شرعیه، بدون تردید حرامه. آنچه من باش کار دارم یه زاویه دیگری از بحثه که کسانی که این حرام را امر عادی می شمارند آنگاه در برابر استقرار ارزش‌های دینی موضع گیری می کنند. آنگاه در چنین جامعه دیگر نمیتوان ارزش‌های دینی را حاکم کرد. اگرم با زور ما بخواهیم حاکمش بکنیم مدت زیادی استمرار پیدا نمی‌کنه. جامعه پس میزنه اینطور ارزش‌های را. خب بنابراین نقطه مهم اینه ما بتوانیم جامعه را متوجه ارزش بودن این ارزش‌های دینی بکنیم یک، و به جایی برسانیم که جامعه حاضر باشه هزینه بکنه برای استقرار این ارزش‌ها. اگر حاضر به هزینه کردن نباشه، نتیجهش می شود اون وضعیتی که ما در کربلا خوانده ایم که افرادی در روایت داریم که افرادی در همان زمان که امام حسین علیه السلام و اصحابش داشتن به شهادت می رسیدن، از ریش سفیدان کوفه آمده بودن، بالای بلندی ایستاده بودن، ناظر بر جریان بودن، دست به دعا بلند کرده بودند که خدایا نصرت و یاری خودت را بر حسین و اصحابش نازل بکن. چه فایده ای داره؟ کسی که حاضر نیست یک قدم در راه نصرت امام حسین علیه السلام برداره، دعا بکنه، گریه بکنه، چه فایده ای داره؟ اینجا هاست که اون موقع آدم متوجه میشه صرف این مواردی که الان شما و ما میبینیم، گاهی اوقات دلخوش میشیم به این که در ایام مثلا تولد امام رضا علیه السلام یا دهه کرامت چند ده میلیون نفر رفتن مشهد، خیلی خوبه، قطعا ارزشمنده، لکن توجه به این داریم که کثیری از این افرادی که میرن مشهد صرفا این عمل را به عنوان یک عملی که به آن عادت کرده اند یا مانند یک سفر سیاحتی آن را انجام میدهند، این عمل را انجام میدن، ولذا خیلی از اونها پایبند به موازین شهری هم نیستن. توی حرم هم که میرن، چون اونجا مأمور وایساده میگه خانم چادر باید سرت بکنی، چادر سرش میکنه. بله، خب اینجور اون موقع نگاه کردن به این قضیه و شادمان شدن به این که چند ده میلیون نفر آمدن مشهد، این شادی درستی نخواهد بود، شادی معقولی نخواهد بود. خب و اما این مطلب دیگری که اینجا نوشتم، استقرار این ارزش ها بر عامه مسلمین هم واجبه، از این باب، از باب هم وجوب اقامه دین، هم از باب وجوب تعاون بر بر و تقوا. اقامه دین با همین بیانی که عرض کردم، اقامه دین توسط حکومت اسلامی لا یمکن تحققه الا به مشارکت العامه، مگر با مشارکت عامه. غیر از مسئله اقامه دین، وجوب تعاون علی البر و تقوا، این دیگه از مصادیق بارز تعاون علی البر و تقوا است. و همینطور التواصی بالحق چه حقی بالاتر از اقامه دین. و همینطور آیه شریفه راجع به شعائر الهی می‌فرماید که بفرمایید چه اون آیه مربوط به شعائر الهی؟ بله، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این کلمه تعظیم را هم اینجا اضافه بکنیم که کاملا یادآور اون آیه شریفه باشد. و وجوب تعظیم شعائر الهیه. بنابراین دولت اسلامی موظف است که از باب این وجوبی که با این بیان تبیین کردیم، به اقامه دین از طریق اون دوتا نکته مقدماتی اولا و ثانیا اقدام بکند. یعنی اولا سعی بکند که مردم را معتقد به این ارزش‌های دینی بکند، و ثانیا مردم را ارشاد بکند به اینکه خودشان حاضر به هزینه کردن برای اقامه این ارزش‌های دینی باشند. بارها و بارها هم گفتیم نمونه بسیار آشکار چنین وضعیتی و نمونه بسیار موفق چنین کاری را می توانیم در اقامه شعائر مربوط به عزاداری امام حسین علیه السلام ببینیم. که مردم نه تنها این کار را کار ارزشمندی میدانند، بلکه از دل و جان مایه میذارن، پول خرج میکنن، زندگیشان را وقف میکنن برای اینکه این کار را، یعنی اقامه شعائر عزاداری را انجام بدهند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.